أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه هشتم بهمن 1399 مصادف با سیزدهم جمادی الثانی 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین الى ان قام ثالث القوم نافجا حذنی بین نثیله و مؤتلفه. در دنبال این خطبه عرض کردیم که امیر المؤمنین علیه السلام نحوه انتخاب و روی کار آمدن و خصوصیات خلفای قبل رو دارن بیان می کنند و می فرمایند تا اینکه ثالث القوم یعنی خلیفه سوم آمد روی کار. خب این خلیفه سوم وضعیتش چجور بود؟ نافجن هذنی، هذن یعنی پهلو، از شدت پرخوری این پهلوهای او برآمده شده بود و بزرگ شده بود. این افرادی که زیاد پر میخورند و اینها، این دو طرف پهلوهاشون این چنین میشه، یعنی آدم این چنینی بود. بین نفیلهی و مؤتلفه، کارش هم این بود که بین نفیل، نفیل از نثلس خارج شدن یه چیزی از چیز دیگر رو عرب میگه نثله، اون وقت رو این جهت به اون چی که از انسان خارج میشه و اون مدفوع انسان میگن نفیل، چون از انسان خارج میشه. میگه کارش همین بود که بین مؤتلفش، عرض میشود که محل علفزارش، و بین دفعش رفت آمد بکنه. یعنی هیچ فکری و هیچ همی غیر از خوردن و اینها نداشت. نافجن هذنی بین نثیله و مؤتلفه. بله دیگه، حالا این دیگه عبارت روشنشه. اینا البته خب کنایه از این است که هم و غمش فقط همین بود. حالا اصلاح امور مسلمین، حفظ دین خدا، حفظ کرامت انسان‌ها اصلا در فکرش نبود. و قام معه بنو ابی، خب قوم و خویشای خودش رو دور خودش جمع کرد. یخزمون مال الله خزمت الابل، یخزمون از خزمه است. حالا گاهی اوقات میگن وقتی کسی غذایی رو با دندونهای آسیاب خودش میخوره، عرب تعبیر میکنه به خزمه. وقتی با این دندونهای پیشین میخوره تعبیر میکنه به قزمه، قاف. خزمه و قزمه، خزمه کنایه است که با همه دهان خوردن، یعنی یک غذایی رو انسان با تمام دندونها و با تمام دهان خوردن. یخزمون مال الله، یعنی مال خدا رو میخوردن، خزمت الابل نبتت الربیع، اون طوری که شتر علفهای بهاره رو که خیلی علفهای تازه و خوشخوراکیه برای حیوان، اینا میطور شدن. یعنی خود خلیفه و اطرافیای خلیفه افتادن به جان بیت المال مسلمین و مال الله رو، که این خیلی تعبیر مهمیه که بیت المال رو حضرت تعبیر میکنه به مال الله. این بیت المالی که باید بین فقرا و بین مسلمان ها روی عدالت تقسیم میکرد، توزیع میکرد، این رو تقسیم کرد بین قوم و خویش‌های خودش، دامادهای خودش، نمیدونم نزدیکان خودش، که خیلی عجیب نقل میکنند. یعنی اول کسی که پاداش‌های، حالا این تعبیر رو من دارم عرض میکنم، اول کسی که پاداش‌های نجومی در اسلام داد به افراد، این خلیفه سوم بود. رقم‌های بسیار بسیار بالا به دامادهاش، به طلحه، به زبیر، به امثال اینها داد، که مرحوم علامه امینی مجموع این رقم‌ها رو در کتاب القدیر آورده. یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی الا ان انتکث علیه فتلو، تا اینکه اون چه که بالاخره برنامه ریزی کرده بود، اون چه که به صورت مفتول پیچیده بود برای خودش، همش باز شد و تابیده شد، یعنی هیچ کاری نتونست انجام بده. و اجهز علیه عمله، عملش تجهیز کرد او را، یعنی عملش پایان کار او رو معین کرد. اجهز علیه عمله، اجهز عرض می شود که کنایه از این است که کار او رو تمام کرد، یعنی این عملش مرگ او رو رسوند. حالا گاهی اوقات در لغت عرض می شود که تسریع در مرگ، تجهیز معنی تسریع در مرگ، یا مجروح کردن و اینها هم به کار رفته، ولی این کنایه از اینه که یعنی عملش او رو به انتها رسوند، عملش او رو به مرگ رسوند، نابودش کرد، با عمل خودش خودش رو نابود کرد. اجهز علیه عملو کنایه از اینه. و کبت بهی بتنتو، بتنه از همون بطنه به معنای پر کردن شکم از طعامه، کبت از کبوه است، به معنای سقوط کردن، افتادن با صورته، یعنی پرخوری او، او رو با صورت به زمین زد. کبت بهی بتنتو، اجهز علیه عملو و کبت بهی بتنتو، عرض میکنم که فما رانی الا و ناس که عرف الزبو الی ینثالون علی من کل جانبه. خب وضع خلیفه سوم به قدری بد بود، به قدری مردم رو در فشار قرار داد، مردم اعتراض کردن، گروه های مختلف برای اعتراض پیش او می آمدن، اصلا گوش به حرف کسی هم نمی کرد. هر کسی حتی امیرالمومنین علیه السلام او رو نصیحت می کرد، اون دوتا خلیفه اول و دوم باز اونا گاهی اوقات گوش به حرف امیرالمومنین علیه السلام می دادن. اونا امیرالمومنین علیه السلام رو مورد مشورت قرار می دادن، اما این خلیفه سوم نصایح امیرالمومنین هم گوش نمی کرد. اعتراضهای مردم، خب یک کسی خلیفه مسلمین بشه، قوم و خیشای خودش رو فرماندار و والی این ولایات قرار بده، پولها رو به اینا بده. در زمان خلیفه سوم آفریقا رو مسلمان‌ها فتح کردن، خمس اونجا رو اینطوری که در تاریخ نقل میشه تمامش رو داد به دامادش مروان ابن حکم. خب اینا مردم رو ناراضی میکرد و خب حالا یک بحثی که اینجا وجود داره نحوه به قتل رسیدن عثمانه، که این رو حتما به تاریخ هم مراجعه بفرمایید که عثمان چگونه به قتل رسید و کیا او رو به قتل رسوندن. یک اعتراضهای مردمی بود در میان خود مسلمان‌ها در بلاد مختلف، گروه‌های مختلف خلاصه آمدن مدینه جمع شدن و بازم نصیحتش کردن، بازم ازش خواستن اصلاح کنه امور رو، قولم میداد اما باز عمل نکرد، تا اینکه خلاصه درگیر شدن و کشتند او رو، گروهی او رو کشتن. این خودش یک نکته مهمیه که مسلمان‌ها او رو به قتل رسوندن، گروهی از مسلمان‌ها. حالا این در تاریخ من ندیدم یک شخص معینی رو ذکر کنن که او رو به قتل رسونده. مردم به صورت اعتراضی حمله کردن و با حواشی و اطرافیای او درگیر شدن، بالاخره او رو کشتندش. این وضع یک زمامداری که این چنین رفتار کرد با مردم، تا حضرت می فرماید فما راعنی الا، این راعنی از روعه، روع به معنای وحشت و ترس و اینهاست. فما راعنی الا و الناس که عرف زبو، عرف یه چیزایی که روی هم انبوه میشه بهش میگن عرف، حالا این معنای لغوی عرفه. اون وقت کفتار و حیوان درنده چون روی یالش موهای انبوهی وجود داره، او رو ازش تعبیر میکنه عرب به عرف. اون موهای انبوه روی یال کفتار، حالا عرف یعنی اونی که انبوه، چیزای انبوه رو میگن عرف. اونی که من رو وادار کرد، حالا راعنی نه این که بگیم حضرت میگه من رو به ترس انداخت، بله چی آقا؟ همین رو بخواه ارز کنم، میگم اینجا معنی لغوی ترس نیست. فما راعنی یعنی اونی که من رو خیلی عرض می شود که حالا متوجه کرد یا متعجب کرد به تعبیر شما، این بود که مردم مانند عرف زبو آمدن سراغ من. ینثالون علی من کل جانب، این ینثالون که از نثله است، زنبورهای عسل که به صورت انبوه میرن سراغ یه کندو، که ملاحظه فرمودید عرب اینجا میگن که انثاله، ینثالو چی؟ بله دیگه، یعنی از ثوله است، درست میفرمایید، بله ینث از نثله نیست، از ثوله است. ینثالون علی من کل علایانن، عرب وقتی که زنبورها به صورت انبوه میرن سراغ یک کندو میگن ثوله، از باب انفعال هم که میشه ینثالونه. مردم از هر طرف مثل زنبور عسل جمع شدن و آمدن اجتماع پیدا کردن، حتی لقد وطع الحسنان، انقدر مردم آمدن سراغ من و اجتماع کردن که حسنان زیر پاها قرار گرفتن. حالا این حسنان رو مشهور شورا میگن مراد حسن و حسینن. خب حسن و حسین علیهم السلام اون سال بعد از کشته شدن عثمان حدود 30 سالشون بوده، بچه کوچیک نبودن که بگیم که اینها زیر دست و پا بودن. بعضی ها میگن حسنان این دوتا انگشت بزرگ پا رو میگن، بعضی ها میگن این دوتا ذراع رو میگن، ذراع استخوان دست هر انسان رو میگن حسنان. یعنی اینقدر مردم به صورت انبوه آمدن سراغ من، اینقدر دیگه فشار آوردن روی حالا یا دوتا انگشت پا یا روی دوتا دست ها، و قرینش هم این شق اطفایه، و شق اطفای این ردای من از دو طرف پاره شد. مجتمعین حولی کربیزت الغنم، مردم گرد من جمع شدن کربیزت الغنم. ربیزت الغنم حالا اونجایی که گوسفندها در آغل جمع میشن این رو میگن، اونجایی که گوسفندها از ترس گرگ دور چوبان هم جمع میشن میگن ربیزت الغنم. یعنی چون مردم مثل یک گوسفندهایی که گرگ بهشون حمله کرده بود و اینها دنبال این هستن که دور یک کسی پناه بیارن، اینا حول من جمع شدن. حالا ببینید هم خلافت خلیفه اول ربطی به مردم نداشت، سقیفه آمد مشخص کرد، بعد که سقیفه مشخص کرد مردم رو وادار کردن برای بیعت، هم خلافت خلیفه دوم با وصیت خلافت خلیفه اول بود که اون معین کرد بعد از من خلیفه و جانشین من خلیفه دوم باشه، و هم خلیفه سوم رو با طراحی اون شورای 6 نفره که خلیفه دوم طراحی کرد عثمان انتخاب شد. یعنی معلوم بود نتیجه چی میشه. این اولین باره بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مردم آمدن و یک کسی رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. یعنی خودش یک نقطه عطفی شد که دیگه در خلافت امیرالمومنین که حالا به حسب ظاهر اینها میگن خلیفه چهارم، اما مردم آمدن به میدان، مردم دن هیچ کسی صلاحیت برای زمامداری غیر از علی ابن ابی طالب رو نداره. نه، مردم همونایی که از مصر و بصره و اینا رفتن، اینا جمعیت 2000 نفری بودن. خیلی خوب ببینید، ولی مسئله این است که در خلافت خلیفه اول چند نفر نشستن تو سقیفه؟ ده مردم نبودن اونا دیگه. چرا؟ ببینید ببینید اینا که آمدن به میدان و امیرالمومنین رو انتخاب کردن، تقریبا هر عده ایشون نماینده بخش وسیعی از مردم بوده. ببینید آخه اون موقع که بحث رأی‌گیری و نه درسته، ببینید نه این قضیه که آمدن عثمان رو به قتل رسوندن، عده ای از مصر آمده بودن، عده ای از شام آمده بودن، عده ای از بصره آمده بودن، عده ای از خود همون مدینه بودن. ببینید اینا جمعیتشون حالا مختلف هم نقل کردن، ولی اینا هر گروهشون نماینده بخش وسیعی از مردم بودن. یعنی در حقیقت میشه گفت که عمده جامعه اسلامی در زمان امیرالمومنین بعد از کشته شدن عثمان نظرشون به علی بن ابی طالب بود. میشه این رو گفت. علی‌ای‌حال حالا میخوایم بگیم بالاخره این مقدار فرقی وجود داره. خلافت خلیفه اول رو سقیفه معین کرد، دومی رو کی معین کرد؟ هم اولی. سومی رو هم دومی معین کرد، همون که حضرت، که چه جمله ایست که واقعا انسان هی باید اینو تکرار بکنه. عرض بکنم که لشد ما تشترا ورعیها، چه تعبیری کرد؟ یعنی اینا همه با هم ساخت و پاخت کردن، این یه خورده از حکومت گرفت، اون یه خورده از حکومت گرفت، این به اون داد، اون به این داد، معامله کردن. اصلا معامله کردن. لشد ما تشترا ورعیها، راجب اولی و دومی میگه اینا هر کدام دوشیدن پستان خلافت رو به شدت برای خودشون، لذا اولی پاداش دومی رو داد، دومی پاداش چون سومی، وقتی دومی، وقتی اولی، عرض میکنم که در وصیت اولی رفت اونجا گفت بخوام وصیت بکنم، گفت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، از هوش رفت. خود عثمان وردوشین عبارت رو نوشت که من استخلفت و بینکم، دومی رو به عنوان خلیفه قرار دادم. بعد به هوش آمد گفت چی نوشتی؟ گفت نوشتم که عمر بن الخطاب به عنوان جانشین توست. گفت درست نوشتی. اینم رو عثمان کرد که بعد خود دومی هم طراحی کرد که سومی بعدن جانشین او بشه. اما امیرالمومنین علیه السلام این خودش خیلی نکته مهمیه که بالاخره مردم او رو وادار کردن، که حالا عبارات بعد رو میخونیم که اونام خیلی به خوبی دلالت بر این حضور حاضر، این خیلی حرف داره و نکته داره که عرض میکنیم حالا تا دنبالش انشاءالله هفته آینده. خب بحث ما رسید به اشکالاتی که مرحوم محقق عراقی بر نظریه ایجادیت ناینی داره. یک اشکال رو دیروز گفتیم و جوابی که صاحب منتقا داد، عرض کردیم که این جواب تامی نیست و ما اشکال رو پذیرفتیم. به نظر ما اشکال مرحوم عراقی تمامه. چرا؟ عرض کردیم عبارات ناینی ظهور در این داره که ایجاد در خود کلامه، در استعماله. همینه. بله عرض کردیم صاحب منتقا ایشون میخواد ببره تو عالم ذهن و البته دیروز تشریف داشتی شما؟ بله. ببینید مرحوم عراقی هم هر دو احتمال رو میده که ظرف ایجاد آیا ذهن است یا استعمال است، روی هر کدامشون اشکالی وارد کرد. ظاهر کلام ناینی رو خود استعماله، اصلا ربطی به عالم ذهن نداره. ناینی میگوید که در عالم استعمال این حرف میاد معنایی رو بین دو مفهوم اسمی ایجاد میکنه. خیلی خوب عرض کرد، روم مبناست. بله البته به نظر ما رو مبنای مشهورم این درست این فرمایش، یعنی این اشکال مرحوم عراقی رو ما توسعه میدیم، این اختصاص مبنای سلطان العلماء نداره، روی عرض میشود که مبنای مشهورم. این نکته بود که دیروزم در ذهن بود که عرض کنم، اما دیگه حالا نگفتم این نکته رو. ما به نظرمون این اشکال توسعه داره، حالا که فرمودید عرض میکنیم. ببینید اگر رو مبنای مشهور که اسماء اجناس برای ماهیات مجرده از هر قیدی به نحو لا به شرط مقسمی وضع شده باشه، بالاخره وقتی متکلم داره این رو تصور میکنه، یا با خصوصیت تصور میکنه یا بدون خصوصیت، یا میخواد زید با خصوصیت رو بیاره در کلام یا زید بدون خصوصیت. درست خود زید رو مبنای مشهور معرای از هر قیدیه، اما متکلم وقتی میخواد استعمال بکنه به یکی از این دو نوع، یا میگه من اصلا هیچ قیدی نمیارم، یا میخواد قیدی بیاره، باز این اشکالات جریان پیدا میکنه. اختصاص به مبنای سلطان العلماء نداره. میدونم الان شما زید را بنا بگذارید رو مبنای مشهور، بگید معرای از هر قیدی، اما وقتی میخواید زید رو تو کلام بیارید، یا با قید در نظر میگیرید یا بدون القید، از این دو حال که خارج نیست. لذا وقتی از این دو حال خارج نشد، اون اشکالات جریان داره. حالا اجازه میخوام این اشکالات ایشون رو امروز بلکه تمامش بکنیم، حالا یا لااقل بعضیش رو. اشکال دومی که مرحوم عراقی داره این است که می‌فرماید که حیات یا این حروف و اعداد اگر بخوان ایجادی باشن، یک تالی فاصلی داره و اون تالی فاصلش این است که در عین این که متأخر است باید متقدم باشد، و در عین اینکه متقدم است باید متأخر باشه، و این محاله. یه چیزی که در عین تأخر بگیم تقدم داره، یا در عین تقدم تأخر داره، محاله این. البته باز دیروزم عرض کردم تعبیرات در نهایت الافکار و بدایع الافکار مختلفه. حالا اون چی که در نهایه آمده ما عرض بکنیم، ببینید ما یک ادوات داریم که برای ایجاد ربط مفاهیم اسمیه است. مفاهیم اسمیه هم خودشون یک لفظی دارن که دال بر اون معنای اسمیه، یعنی زیدون فدار، زید خودش یه لفظیست داله بر یه معنای اسمی، دار یه لفظیست داله بر معنای اسمی. خب حالا این حرف آمده ایجاد ربط کنه بین این معانی اسمیه. حرف که میخواد ایجاد ربط بکند، قبل از او دو چیز وجود داره، یک ماده و اون لفظی که دلالت بر معنای اسمی میکنه، دو اون معنایی که به عنوان مدلول این ماده است. قاعده این است که هر دالی مؤخر از مدلوله، این روشنه. هر حاکی مؤخر از محکیه، هر دال مؤخر از مدلوله، این روشنه. خب حالا این حروف میخواد بیاد ایجاد کند، معنایی رو در چی؟ در یه چیزی که به دو رتبه مقدمه بر خودشه. شما میگید حرف میاد توی جمله، ایجاد میکنه. چی ایجاد میکنه؟ ربط رو. ربط بین چی؟ بین دو تا معنای اسمی. این معنای اسمی به دو رتبه مقدمه برای این حرفه. پس این حرفی که الان متأخر است، یلزم فی عین تأخرهی ان یکون متقدما، چون این مقوم معنای اسمیه، این داره یه خصوصیتی رو در معنای اسمی ایجاد میکنه. پس حالا که معنای اسمی به دو رتبه مقدم است، این متأخر باید مقدم باشه. یا باید بگیم این حرف فی عین تأخرهی مقدمون، یا باید بگیم معنای اسمی فی عین تقدمهی مؤخرون، و هازا محالو. یا اگر یه چیزی در عین تأخرش تقدم داشته باشه یا در عین تقدمش تأخر داشته باشه، این محاله. ببینید خیلی روشن عرض میکنم، عدات که همه حروفه، یک، بعد لفظی که داله بر معنای اسمیه، دو، خود معنای اسمی، سه. شما این سه تا مرحله رو خوب دقت بکنی، یا از اون طرف بیاییم بگیم آقا یه معنای اسمی داریم، یک، یه لفظی که داله بر معنای اسمی است، دو، بعد حرف میاد میشه سه، یک، دو، سه، یک، معنای اسمیه. اینو خوب دقت کنید، شاید هم حالا فرمودن تکرارش هم لازمه. معنای اسمی، دو، اون لفظ داله بر معنای اسمی. خب قانون داریم که دال مؤخر از چیه؟ مدلوله. روشنه که تا مدلولی نباشه دال معنا نداره. دال حاکیه، تا محکی نباشه حاکی معنا نداره. یعنی دال رتبتن، رتبه دال مؤخر از مدلوله. خب پس این دو. حالا الان سه حرف اومده به میدان، حرف در مرحله سومه. مرحوم عراقی میگه جناب ناینی این حرف بخواد ایجاد کند ربط را. در چی؟ در اون معنای اسمی که به دو رتبه بر او چیه؟ مقدمه. میخواد یه خصوصیتی در او ایجاد کنه، یعنی میشه مقوم اون معنای اسمی. وقتی میخواد مقوم معنای اسمی باشه، باید در رتبه معنای اسمی باشه. پس یلزم اونی که الان فرزناه و متأخرن ان یکون متقدما، یا بگیم معنای اسمی ببریم اونور، بگیم آقا این معنای اسمی که میخواد خصوصیت ربط پیدا کند، ربط در مرحله سوم، این معنای اسمی متقدم را ببریم در مرحله سوم، یلزم اونی که متقدم است بشود چی؟ متأخر. روشن شد آقای جوادیان؟ بله؟ خب نه، چرا مشکل پیش بیاد؟ حالا جوابی که میدیم همون نحوهی است که در باب قرائن هم موجوده. جوابی که اینجا صاحب منتقا دادن همش در همین یه نکته است. میگم آقا حرف ایجاد ربط میکنه، اما مقوم اون معنای اسمی نیست. از باب اینکه مقوم موضوع باشه تا بگیم اینم باید در همون رتبه باشه، این حرف میاد یه خصوصیتی برای مجموع این دال و مدلول میاره. حالا این مجموعش رو من دارم اضافه میکنم، یه دال به نام ز و یه و دال، مدلول هم همون هیکل خارجیه. این مجموع دال و مدلول الان بین اینا ربط ایجاد میکنه، یعنی اصلا دیگه تقدم و تأخری فقط این هست بعدش رفت میاد. چی؟ نه، باز این ربط هم یه خصوصیتی در همین مدلول ایجاد میکنه، اما نه مدلول من حیث انه مدلولون، مدلول با دالش، مجموع دال و مدلول میاد، بعد این ربط عارض او میشود، دیگه تقدم و تأخری به وجود نمیاد. یعنی لازم نمیاد که متأخر متقدم بشه. شما حالا همین که ایشون هم فرمودن آقای حلتایی، آیا در باب قرائن یا در باب عرض و معروض میگید عرض متأخر از معروضه؟ شما که میگید عرض متأخر از معروضه، اونجا هیچ کس توهم میکنه که آقا یلزم اونی که متأخر از متقدم باشه؟ چی؟ چرا دیگه عرض اخذ فی المعروض، قامه هم اخذ است، فرق نمی قامه هم اخذ است، چه فرق؟ شما الان اومده تو این معنای اسمی ربط ایجاد کرد، ربط هم عنوان عرض رو داره، برای قیام داشته باشه، قیام هر قیامی درش عکس وجود داره، هر قیام، چه حرفی آخه خوده، تأمل کن شما، هر قیامی نمیشه شما، ولذا این تعبیر که آقا هر عرضی مأخوذه در معروضی موجوده تو کلمات آقایون، عرض اخذ فی المعروض، قامه، قامه و اخذه، اینا عبارت اخرای همه فرقی نداره. بله نی، خیلی خوب، همین داریم میگه ها، جواب بر جواب از مرحوم عراقی این است که نائینی که ایجادیت رو میگه، این ایجادیت یک خصوصیتی رو در معنای اسمی ایجاد میکنه، اما مقوم او نیست، ولذا بدون اونم معنا داره. نه واضحه این، این اگر ما شما معنای اسمی رو مستقلا بدون ربط بخواید تصور کنید، نمیتونید تصور کنید.
نه
آقا ببینید، نه ابتداییت در بصره مقوم بصره است، میدونم میدونم. ببینید شما الان میخواید یه خصوصیتی رو در این معنای اسمی برسونید، این خصوصیت آیا مقوم این معنای اسمیه؟ مقوم خود معنای اسمی؟ میگیم نه، این معنای اسمی، میگیم بصره گاهی اوقات ابتدا واقع میشه، گاهی هم واقع نمیشه.
این که فرار از اشکال آقای فرار اصلا
ربط، ربط یعنی یه خصوصیت عارضی، نه مقوم.
آقا جان چه اشکالی کرد؟ آقا جان فرمود که شما اون معنی حرفی که در رتبه سومه نمیتونی بیاید در رتبه اول قرار بدی، چرا؟ چون عرض ما هو بر متأخر در متقدم مقالون، درست؟
خب
اما شما چی میفهمید؟ شما میفهمید که آقا چه اشکالی داره؟ ما میتونیم معنی اسمی رو مراجعه کنیم بدون ربط، آقا اصلا اشکالی نبود که.
پس شما نگرفتید جواب ما رو، ما اینو نگفتیم، نه ما اینو نگفتیم، نه ما میگیم، آقا ما میگیم که این ربط اگر مقوم اون معنای اسمی باشه، این تالی فاصل لازم میاد، میگیم آقا یلزم اونی که متأخر است متقدم باشه، ولی میگیم آقا این ربط یک خصوصیت یا همه ایجادیت، ایجاد ربط، ایجاد ربط عارض بر معنای اسمی میشه. نائینه همین اندازه رو گفت، نائینی کی گفت ربط جز مقومات معنای اسمیه؟ نائینی میگه که آقا اگر بخواد به صورت عرضی یه ربط عرضی بین دو مفهوم اسمی ایجاد کنه، از حروف استفاده میکنه. این دیگه واضحه. بله حالا ببینید، ولذا صاحب منتقا هم ببینید، صاحب منتقا هم درست این جوابش اینجا کاملا دقیقه، ولو اینکه ما جواب دیروز ایشون رو نپذیرفتیم. ان المعنى الحرفي ليس دقت کن رحمان پور، ان المعنى الحرفي ليس مقوما لموضوعه. موضوعش چیه؟ احسنت، خیلی خوب. کیدعا انه فی رتبته بل من هو من خصوصیات وجود المعنى اسمی ذهنی. اینه شما قبول نداریم البته. بله آخ ابدا این حرف اصلا باطله باطله. اصلا ناینی و حتی عراقی معنای اسمی رو نمیخوان بگن ایجاد ربط تو مفاهیم ذهنیه، تو همین نسبت کلامیه. اینو خب ما دیروزم مفصل گفتیم، تو همین نسبت کلامیه. این قسمتش درست نیست. اما حالا اصل مطلب به عنوان جواب از عراقی که آقا معنای حرفی مقوم معنای اسمی نیست. بله یه خصوصیت عرضی را در معنای اسمی ایجاد میکنه. او وقت آیا شما در عرض و معروض میگید یلزم که عرضی که متأخر متقدم باشه؟ نمیگید، نبایدم گفت. اینجا هم همینطوره. لذا این اشکال دوم وارد نیست. اشکال سوم و چهارم خود شما دیگه دنبال کنید، لازم نیست من عرض بکنم. فقط یه نکته‌ای با پس تا اینجا دیگه تمام برخی از اشکالات دیگه ما خودمون بر مرحوم ناینی داریم، حالا شاید اونا رو به اشاره‌ای بکنیم. باقی میمونه در کلمات عراقی اون حدیثی که ناینی بهش استشهاد کرد، الحرف ما اوجد معنا فی غیره، این چه جوابی مرحوم عراقی میخواد بده؟ این رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.